آشور. در پی همه‌گیری جهانی کرونا ویروس و بیماری کووید 19، برخی شایعات بدون پشتوانه علمی و بی‌مبنا از یک سو و نیز انتشار برخی آزمایش‌های اولیه درباره پیشگیری مصرف سیگار و مواد مخدر باعث گمراهی افکار عمومی و برداشت‌های نادرست در این خصوص شده است. از اواخر سال گذشته تا ماه اردیبهشت برخی شهرهای کشور شاهد حضور آزادانه معتادان متجاهر بودند، در حالی که اقشار مختلف مردم دعوت به فاصله گذاری اجتماعی شده بودند. همچنین برخی از خبرگزاری‌های فارسی زبان خارجی نیز چند مورد خبر در مورد عدم ابتلای سیگاری‌ها به کرونا را منتشر کردند که ممکن است این موضوعات باعث گمراهی افکار عمومی در کشورها شود و حتی برخی افراد را مسون از کرونا ویروس تصور کند. کدام گروه ها نسبت به کرونا ویروس آسیب پذیرتر هستند؟ چالش های افراد معتاد مبتلا به ویروس کرونا کدامند؟ چرا شایعاتی درباره اینکه معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر به کرونا ویروس به وجود آمده و این شایعات ریشه در کجا دارد؟ به نام خدا، سلام. با برنامه هاشور از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید طی ماهای اخیر موضوع کرونا ویروس در کشور ما یکی از مسائل حاد حوزه درمان بوده و این موضوع درباره معتادان به مواد مخدر علاوه بر اینکه باعث شایعاتی شده، در خصوص وضعیت سلامتی این افراد هم مشکلاتی رو به وجود آورده. بحث جمع‌آوری این افراد، بحث نگهداریشون، موضوعاتی که عرض کردم در خصوص شایعات، همه دامن زده به اینکه معتادان به مواد مخدر و موضوع کرونا یک موضوع خاص در افکار عمومی شده و در محافل رسانه‌ای و در جاهای مختلف راجعش صحبت میشه. ما این هفته هم در برنامه هاشور به این موضوع قراره بپردازیم و بحث رابطه کرونا ویروس، مواد مخدر، نحوه مصرفش و شایعاتی که وجود داره رو می‌خوایم بررسی بکنیم. مهمانانی داریم در این برنامه که از مؤسسه کادراس به این برنامه اومدن که در حوزه اعتیاد فعالیت‌های پژوهشی می‌کنن. جناب آقای منصور براتی، معاون پژوهشی این مؤسسه، و سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، معاون اجتماعی مؤسسه کادراس، مهمان این برنامه هستند. با آقای براتی سوالم رو شروع خواهم کرد. آقای براتی، ضمن عرض سلام خدمت هر دو مهمان بزرگوار، میخوام از شما بپرسم که به نظر شما کدام گروه ها نسبت به ویروس کرونا آسیب پذیرتر هستند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما هم به درستی فرمودین، بیماری کووید 19 یا شیوع کرونا ویروس در کشور در واقع کشور رو مشغول خودش کرده و تأثیر بسیار زیادی بر زندگی هموطنان داشته. خب گفته میشه گروه های مختلفی هستند که بیشتر از دیگران در واقع در معرض این آسیب هستند. افرادی که بیماری های ایمنی بدن دارن، افرادی که در واقع زنان باردار، معتادان و در واقع افراد سالخورده بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به این بیماری هستند و نسبت به این بیماری هم در حقیقت آسیب پذیرتر نشون دادن. اما خب موضوع اصلی کار ما در این برنامه در واقع پرداختن به وضعیت معتادان هست. معتادان هم به عنوان یکی از گروه هایی که بیش از سایر اقشار در معرض ابتلا به کرونا هستند، در حقیقت یک قشر بزرگ رو در کشور تشکیل میدن و بایستی به این موضوع به صورت در واقع علمی پرداخته بشه.
بله.
به نظر میرسه به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن معتادها نسبت به افراد عادی ضعیف‌تر هست، استعداد اونها در ابتلا به این بیماری به شدت افزایش پیدا میکنه، چون که در واقع کرونا ویروس یا بیماری کووید 19 ارتباط مستقیمی داره با سیستم ایمنی بدن، و همینطور سیستم تنفس معتادها از اونجایی که خب مصرف مواد عمدتاً در حقیقت سیستم تنفس افراد رو تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه مواد وارد سیستم از طریق سیستم تنفسی در بسیاری از متادها وارد بدن میشه. خب سیستم تنفسی ضعیف میشه و معمولا بسیاری از متادها دچار مشکلات ریوی میشن.
آقای براتی، شما اعتقاد دارید که تا امروز نظام‌های سلامت در جهان معطوف بودن به موضوع کرونا و در این خصوص یه مقداری اصلا اعتیاد انگار به حاشیه رفته یا مصرف کنندگان به حاشیه رفته؟ قبل اینکه صحبتم رو با خانم سهرابی آغاز بکنم، راجع به این اعتقادتون هم کمی برای ما توضیح بدید.
بله، خب به طور مشخص همونطور که روشن هست برای شما و شنوندگان عزیز، در حال حاضر بیماری کرونا هنوز درمان قطعی نداره و واکسن های البته در حال آزمایش شدن هستند که امیدواریم زودتر به نتیجه مطلوب برسن و درمان قطعی برای این بیماری پیدا بشه. اما از اونجایی که هنوز درمانی به وجود نیامده و در واقع مشکل این بیماری، اساس بیماری هنوز حل نشده و در کشورهای مختلف دنیا هنوز افراد مبتلا میشن و روزانه تعداد قابل توجهی متاسفانه فوتی هم وجود داره در کشورهای مختلف و در کشور خودمون ایران، خب نظام‌های سلامت در کشورهای مختلف هنوز در حال پرداختن به اصل موضوع هستن و یعنی به خود بیماری کرونا و درمان کردن اون. برای همون فرصت این که بخوان به مسائل حاشیه‌ای و جانبی در واقع بپردازن رو هنوز پیدا نکردن. مثلا هنوز در واقع تحقیقات بسیار جامعی انجام نشده در مورد اینکه اعتیاد چه رابطه‌ای داره با کرونا، آیا مثلا تقویتش میکنه، تشدیدش میکنه یا نه بیماری یا تاثیر عکس میگذاره، مثلا مسئولیت میبخشه. خیلی تحقیق انجام نشده در مورد سایر موضوعات حاشیه‌ای هم همینطور، یعنی فقط اعتیاد نیست.
بله،
اما با این مشکل هم روبرو هستیم. نتیجه چی هست؟ در واقع نتیجه‌ای که به وجود میاد بسیار مهم هست. وقتی که پرداخته نشده هنوز به اون صورت به این موضوع که مثلا اعتیاد تشدید میکنه استعداد ابتلا به کرونا رو یا کمش میکنه، خب خلای اطلاع رسانی به وجود میاد. وقتی که اطلاع رسانی دقیقی وجود نداره در مورد این که رابطه کرونا با اعتیاد چی میتونه باشه، خب طبیعتاً شایعات غیر علمی و بدون پشتوانه در کشور در واقع ممکنه که شایع بشه. همین شایعاتی از جمله این که خب در فضای مجازی هم دیده شده بود که افرادی که معتاد هستن مبتلا به کرونا نمیشن یا معتادانی که آزادانه در بعضی شهرها رفت آمد داشتن و وقتی که خب ازشون سوال میکردن که شما چرا مراقبت نمیکنید، راحت میگفتن که معتادها کرونا نمیگیرن.
بله،
خب این مشکل در واقع به دلیل همون ضعف اطلاع رسانی است که به وجود میاد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خانم فرزانه سهرابی معاون اجتماعی مؤسسه کادراس هم اعتقاد مشابه آقای براتی دارن. ایشون معتقدن که کرونا یک تهدید سلامتی هست که به شکل نوظهوری سرکلش پیدا شده و در این میون گروه‌های پرخطر رو میتونه زندگیشون رو با مشکل مواجه کنه و وضعیت اونها رو تحت تاثیر قرار بده. میخوام از ایشون بپرسم که در حال حاضر چالش‌های افراد مبتلا به کرونا ویروس کدامن از نگاه شما؟
بله، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه هاشور. البته باید گفتش که کرونا ویروسیه که این روزا زندگی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده و فارغ از هر گونه جنسیت و طبقه اجتماعی و اقتصادی حتی سیاسی همه درگیر اون هستیم.
بله،
تا جایی که میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از افراد روی این کره زمین در قرنطینه خانگی هستن و زندگیشون کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. اما اینکه ما کرونا رو یک نوع تهدید سلامتی و نوظهور معرفی میکنیم، بیشتر به خاطر این هستش که اگر در گذشته مثلا ما یه تهدید سلامتی چه در حوزه بهداشت فردی و چه در حوزه مثلا بهداشت روانی داشتیم، امروز کرونا باعث شده که ما از این حوزه کمی خارج بشیم. یعنی کرونا فقط به این معطوف نمیشه که ما بهداشت فردیمون رو رعایت کنیم و دیگه موضوع تموم بشه، به حوزه اجتماع کشیده شده و هر کدوم از ما اگر خللی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی به خصوص در پیشگیری از کرونا داشته باشیم، قطعاً جامعه اطراف خودمون و حتی خانواده و دوستان خودمون رو ممکنه آلوده کنیم و تحت تاثیر قرار بگیره. این امر به نظر میرسه برای گروه‌های پرخطر شدیدتر هستش. گروه‌های مثل معتادان به دلیل مراودات خاص اونها به نظر میرسه که بیشتر تحت تاثیر کرونا قرار دارن. هرچند تبلیغاتی شده مبنی بر اینکه معتادان کرونا نمیگیرن، اما من خودم اساسا فکر میکنم که اینها شاید نوعی تبلیغات سو باشه، چون قطعا مطالعات و تجربیات نشون داده که افرادی که چه سیگار چه انواع مواد مصرف میکنن حتما با اختلالات درمانی و اختلالات حوزه سلامت مواجه هستن. اینها افرادی هستن که حتما مثلا سیستم تنفسی یا مشکلات حوزه ریوی خاص دارن، یا اینکه ممکن هستش که با انواع بیماری ها مواجه شده باشن. حتی سبک زندگی و تغذیه معتادان ما به شدت متفاوت هست از افراد عادی. بنابراین ما میتونیم بگیم که کرونا اینها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. حتی من دیدم تو اخیراً توی یکی از مطالعاتی که سازمان بهداشت جهانی با شیوع کرونا انجام داده بود، اومده بود یک توصیه جدی داشت برای افراد سیگاری و مصرف کنندگان ماریجوانا و گل و گفته بودش که شاید تصور بر این باشه که این مواد کمتر از مواد دیگر خطرآفرین هستن، اما اینها باید هوشیار باشن، چرا که مثلا حتی همین مصرف سیگار ریه‌های فرد رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و اگر تبلیغ شده که فردی اگر سیگار میکشه یا مواد مصرف میکنه مبتلا به کرونا نمیشه، ما نمیتونیم 100% اینا تایید کنیم، چون یک اختلال آماری وجود داره، یعنی در واقع آمار دقیقی وجود نداره که ما بدونیم آیا افراد سیگاری مبتلا به کرونا میشن یا نمیشن و اگر اونهایی که شدن چه شرایطی دارن.
خانم دکتر، نسبت به مصرف انواع مواد مخدر و حتی سیگار، یه باوری که به نظر میرسه همین مافیاهای مواد مخدر هم شاید ترویجش میکنه که نسبت به هر بیماری میخوان القا بکنن که مسئولیت پیدا میکنید.
بله.
یعنی فقط شاید بیماری قلب مونده باشه بگن که اگه شما بکشید بیماری قلبتون هم خوب میشه یا مریض نمیشید. واقعا این شاید در مورد کرونا دوچندان باشه.
بله، کرونا چون زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داده و تبلیغات رسانه‌ای وسیعی هم در موردش وجود داره، بیشتر برای همه ما روشن‌تر شده. در حالی که شما مثلا، من اخیراً یه گزارشی رو خوندم که افرادی که معتاد هستن بیشتر در معرض بیماری سل در گذشته قرار گرفتن، چون با اختلالات ریوی مواجه می‌شدن. حتما اگر مطالعات دقیق‌تر و تحقیقات دقیق‌تری در مورد کرونا هم انجام بشه، حتما ثابت میشه که افراد سیگاری یا افرادی که انواع مواد مصرف می‌کردن بیشتر در مواجهه با کرونا آسیب پذیرتر بودن. اینو میتونیم نتایجی هستش که از ووهان چین هم اومده که افرادی که سیگار مصرف میکردن بیشتر در بخش مراقبت های ویژه بودن وقتی کرونا گرفتن و با کرونا مواجه شدن و نیاز به مراقبت های بیشتری داشتن.
بله. شما معاون پژوهش اجتماعی مؤسسه کادراس هستید، از دیگر چالش های اجتماعی این حوزه میتونید چیزی رو الان نام ببرید در بحث مصرف سیگار، مواد مخدر؟
ببینید، یکی از چالش هایی که من دیدم وجود داره اینه که اساساً اگر ما میگیم که افرادی که مواد مصرف میکنن کرونا نمیگیرن، آیا این موضوع ثابت شده یا نه؟ ما نمیتونیم هیچ چیز اثبات شده در مورد موضوع بگیم، اما من میتونم یه چیز رو محکم بگم و اون این هستش که افرادی که مواد مصرف میکنن دچار اختلالات درمانی و جسمی شدیدی هستن. ممکنه که این افراد به کرونا مبتلا بشن، اما در نتیجه مصرف مواد اینا علائم ابتلایی نداشته باشن و به نوعی خاموش بشه. یعنی ممکنه فردی مصرف کننده مواد باشه، احساس مثلا سرماخوردگی داشته باشه یا تب داشته باشه، مصرف خودش رو افزایش بده، در نتیجه برای موقتا خوب بشه. اما چالش اجتماعیش کجا پیش میاد؟ زمانی پیش میاد که این فرد وارد جامعه میشه، ممکنه مثلا با دوستان خودش یا با افراد دیگه که مواد مصرف میکنن ارتباط داشته باشه، حتما این فرد ناقل هستش بدون اینکه خودش بدونه، یا حتی ممکنه یک فرد مصرف کننده موادی هستش که هنوز در خانواده هستش، یعنی در چارچوب خانواده خودش زندگی میکنه و یه خانمانی داره اصطلاحاً، این خودش یه تهدید بسیار جدی برای خانواده او هستش و اینجا نقش خانواده و جامعه هم بسیار پررنگ میشه.
بله حتما به این موضوعی خواهیم پرداخت. اما آقای براتی، خب من میدونم که شما در حوزه مطبوعات هم صاحب قلم هستید و دست به قلم هستید خودتون، در بخش قبل اشاره کردید به موضوع اطلاع رسانی. خب همه ما میدونیم که شایعاتی درباره مصرف مواد مخدر و کرونا وجود داره. خوب شما در بخش یه مقداری توضیح بدید با توجه به اون خلای اطلاع رسانی، این شایعات و اینها رو یه مقداری ریشیابی بفرمایید.
بله، خب موضوع که اشاره فرمودید بسیار مهم هست. متاسفانه خود بنده در فضای مجازی که بررسی می‌کردم، حتی مثلا بین قشر تحصیل کرده تر هم، شاهد این هستیم که با در واقع انتشار برخی اخبار که در واقع شما هم در سرمقاله برنامه اشاره کردید منتشر شده، برخی اخبار درباره بعضی از آزمایش‌ها در مورد این که خب گفته شده مثلا سیگار در واقع پیشگیری میکنه مصرف سیگار یا نیکوتین از ابتلا به کرونا، خب برای من جالب بود که توی فضای مجازی میدیدم که بعضی از افرادی که حتی تحصیل کرده هم هستن، خب با بازنش کردن این اخبار اشاره میکردن که چقدر خوب الان دیگه میتونیم با خیال راحت سیگار مصرف بکنیم و خب خاصیت درمانی هم پیدا کرده و اینها. اما خب وقتی که بنده رفتم و این آزمایشی که انجام شده در کشور فرانسه و در یک بیمارستان مشخص انجام شده، از بین حدود 500 نفر این رو بررسی کردم. حالا ما فعلا داریم اون بخش شایعاتی که در واقع تا یه حدی ریشه در آزمایش‌های علمی داره رو بررسی می‌کنم، حالا شایعات غیر علمی و بدون پشتوانه رو هم صحبت خواهیم کرد. وقتی که من این رو بررسی کردم دیدم که خب در واقع سطح آزمایشی که انجام شده بسیار محدود هست، یعنی در یک بیمارستان خاص هست و مشخصا قابل تعمیم به سراسر جمعیت نیست. اگه ما مثلا شواهد مشابهی در سایر کشورها، در سایر بیمارستانها هم پیدا کنیم، شاید بشه به عنوان یک گزاره علمی روی این موضوع بحث کرد. اما خب ممکن هست که بین این افرادی که حالا اونجا کرونا گرفته بودند، خب افرادی که مثلا سیگاری بودند از اتفاق به صورت شانسی مثلا کم بوده باشه، اما نمیشه در واقع روایی لازم رو این آزمایش نداره برای اینکه ما تعمیمش بدیم به همه افراد دیگر و یک نتیجه در واقع کامل ازش بگیریم. و آزمایش های دیگه هم در سطح دنیا انجام شده که در واقع مثال نقض این موضوع هست و من تصور میکنم که به زودی همون گروه هم که در کشور فرانسه این آزمایش رو انجام دادند و در واقع به این نتیجه رسیدن که ممکنه سیگار پیشگیری بکنه، در واقع به این نتیجه خواهند رسید، نتایج بعدی رو اعلام خواهند کرد که در حقیقت چنین تأثیری نخواهد داشت.
متشکرم. شما برنامه هاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. همینک آقای دکتر عباس علی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پشت خط برنامه‌مون هستن. من ضمن عرض سلام خدمت ایشون و میخوام حالا سوالم هم خدمتشون بپرسم، از کارشناسان برنامه هم دعوت میکنم که اگر سوالی داشتن از ایشون بفهمن. آقای پوربافرانی وقتتون بخیر، شما در حوزه اعتیاد و کرونا در مجلس امروز چه کارهایی رو انجام دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت میهمانان برنامه، جناب علی و شنوندگان عزیز. خب موضوعات متعددی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون بررسی شده در جلسات مختلف کمیسیون که مشترکاً با برخی از حوزه‌های مرتبط با این موضوع برگزار شده. شاید به طور خاص موضوع اعتیاد و کرونا بررسی نشده، ولی در لابلای مسائل علمی که در حوزه پروتکل‌های درمانی کرونا بحث شده، این مطلب هم اشاره شده. و خب همین الان که من داشتم گوش میکردم، خب همون مسائلی که اشاره شد و حالا مهمان برنامه داشتن توضیح میدادن در این زمینه. و الا بخوایم بگیم که کمیسیون ویژه برنامه خاصی در این زمینه داشته، نه، در مجموع مسائل متعددی که در حوزه کرونا اتفاق افتاده در جلسات مختلف بررسی شد.
خب آیه دکتر، خودتون هم اشاره کردید به بحث پروتکل ها و اینها، ولی به لحاظ بعد اجتماعی موضوع اعتیاد وقتی ارتباط پیدا میکنه با کرونا خیلی حساسیت ویژه تری پیدا میکنه. آیا فکر میکنید که دیر شده و مجلس هیچ اقدام لازمی رو انجام نداده تا امروز؟ ما ابتدای در واقع بعد از عید که اولین برنامه رو پخش کردیم هم با یکی از نمایندگان مجلس از همین کمیسیون صحبت میکردیم، صحبت این بود که خب تا امروز کاری نکردیم و بعد از این قراره که تو جلسات بذاریم. اما امروز باز هم به نظر میرسه که هنوز مجلس کمکاری داره میکنه.
که همه مسائل مختلفی که نیاز هست در حوزه سلامت طرح بشه بیاد و در کمیسیون مطرح بشه. نه، ما مراجع مختلفی دارن که وظیفه‌شون این هست که این مسائل را رصد بکنن، از نظر علمی، پژوهشی، آموزشی اینها را بررسی بکنن. اون جایی که واقعا کمیسیون فکر میکنه نیاز به ورود هست، خب از طریق رئیسه کمیسیون اتفاق میفته. در حوزه اعتیاد که خب مشخصا این افرادی که بالاخره در حوزه اعتیاد درگیر هستن های ریسکن و خب خیلی از مسائل اینها در جاهای مختلف دیده شده. شاید بله اگر مثلا فرصت مناسب و مختزی وجود داشته باشه که به صورت جداگانه به این موضوع هم در کمیسیون در صورت نیاز پرداخته بشه، این خوبه. اما اینکه اگر پرداخته نشده این مخفول مانده است، نه، اینجوری نیست.
خب آیا دکتر، من یه سوالی از
مختلف، بله،
یه سوال از خدمتتون بپرسم. ببینید الان ما با مسئولان بهزیستی یا شهرداری یا نیروی انتظامی، با هر کدوم اینها که جدا صحبت میکنیم، همشون اعلام آمادگی برای ورود به این مسئله میکنن. اما حتی این طرح اخیرم که هفته پیش حالا شروع شد هم باز رسید به اونجایی که مثلا مرکز فشافویه زیر بار نرفته، یه مقدار از بار افتاده سمت شهرداری. بعد تازه این موضوعات به این بعد اضافه کنیم که تعداد آدم‌هایی که میتونن ببرن تو این مراکز هم خیلی تعدادشون کمتر از اون کارتون خواب حسنی. ما یه آمار غیر رسمی رو من امروز شنیدم که تهران 30,000 کارتون خواب داره.
یعنی
آیا این در حوزه کمیسیون بهداشت قرار نمیگیره ورود کنه؟
یک جایی هست که واقعا ما نقص قانون داریم. یه جایی هست نه، نقص اجرا داریم.
بله.
در هر دو حالت کمیسیون به هر حال باید ورود پیدا بکنیم. اون جایی که نقص قانون داریم، حالا یا لایحه یا طرحی ارائه بشه و اصلاحات لازم، نواقص برطرف بشه. اما در جایی که نقص اجرا داریم، خب طبیعتاً حوزه اصلی کار مجلس از جهت قانونگذاری دیگه مشکلی نداره. اما در حوزه نظارت لازم هست که ورود پیدا بکنن. البته ما عزیزانی از کمیسیون داریم که در شورای مبارزه با استعمال دخانیات، اون مرکزی که کنترل این امر را به عهده داره، یکی دو تا از عزیزان خود کمیسیون عضو هستن در اون مرجع و خب طبیعتا نظرات کمیسیون را اونجا دنبال میکنن. لذا از این جهت که بله در این زمینه کمیسیون نقش داره کاملا درسته، اما در این که بخوایم به صورت اختصاص، من فکر میکنم بله ما در حال حاضر تقریبا نمیتونیم بگیم قطعی، تقریبا قوانینمون مشخصه. البته ممکنه نواقص کوچکی داشته باشه. قبلا خب خیلی از وظایف دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر مشخص نبود و امروز یه مقداری متفاوت‌تر هست. شاید در همین قوانین فعلی هم در حوزه اجرا وقتی وارد میشن با اشکالاتی روبرو بشن. اما الان مشخصا این هست که متاسفانه در حوزه اجرا دستگاه‌های مرتبط وظایفشون را به درستی انجام نمیدن و اینجا بله وظیفه نظارتی را ایجاب میکنه که کمیسیون هم ورود پیدا بکنه و ببینه چرا اونجاها اجرایی و عملیاتی نشد.
متشکرم. آقای پوربافرانی یه چند دقیقه با ما همراه باشید. آقای براتی از کارشناسان حوزه اعتیاد سوالی را از شما دارن که میشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پوربافرانی و خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادند. آقای دکتر، یکی از مسائلی که در واقع در یکی دو ماه اخیر به وجود اومده در کشور، همونطور که ما هم در این برنامه بهش پرداختیم، همین شایعاتی هست که در واقع مبنی بر این که معتادها به کرونا مبتلا نمیشن. مسئله‌ای که وجود داره این هست که به نظر میرسه ما با یک خلأ اطلاع رسانی برای افکار عمومی در این خصوص روبرو هستیم و ای کاش که نهادهای رسمی ما بجز حالا کارشناسانی که حالا در برنامه‌های مختلف یا به صورت آنلاین یا به صورت نوشتاری مقالاتی رو منتشر کردن و این مواد رو به لحاظ علمی نقد کردن، ای کاش به صورت رسمی هم این اطلاع رسانی انجام بشه و اقشار مختلف مردم در جریان قرار بگیرند که خیر، این در واقع این شایعات از یه طرف به دلیل این هست که خب کشور فعلا معطوف به خود کرونا هست و فرصت نداره چندان تحقیق انجام بده در مورد مسائل حاشیه‌ای، یا اینکه اصلا شایعاتی هست که مافیای در واقع ترانزیت و قاچاق مواد مخدر دارن بهش دامن میزنن برای اینکه بتونن راحت‌تر به اهداف و سودهای کلانشون برسن. ای کاش مثلا این اطلاع رسانی از طرف نهادهای رسمی انجام بشه تا در واقع مردم کاملا در جریان قرار بگیرن که خیر، اینها شایعه است و در حقیقت مبنای علمی اصلا نداره.
خب اگر نکته‌ای دارید بله بفرمایید.
بله، در حوزه اطلاع رسانی خب شورای سلامت صدا و سیما با همکاری خود وزارت بهداشت، کمیسیون در این زمینه خب انصافا حالا در کل موضوع کرونا خوب عمل کرده و کارهای بسیار خوبی انجام شده، اما در این حوزه اختصاصا متاسفانه ما یک مشکلی که داریم امروز موضوع فضای مجازی هست که تقریبا در برخی از ابعاد و حوزه ها تقریبا متاسفانه رها هست و در اونجا ممکنه که اون اثراتی که کارشناس محترم اشاره کردن اونجا بله قطعا وجود داره، اما خب متاسفانه ما در حوزه مصرف الکل هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. به نظر میرسه که حالا یا کمیسیون یا شورای سلامت صدا و سیما یا دستگاه‌های زیرک باید در حوزه فضای مجازی ضمن کنترل لازم اطلاع رسانی لازم را هم بر اساس وضعیت موجود با استفاده از تولید محتوای مناسب آموزشی در این زمینه داشته باشند که حق با کارشناس محترم است. الو.
بله بله.
خدمت هستید.
خواهش میکنم.
قربان شما، اگر اجازه بدید ما ادامه سهم را در خدمت
شما. خدا نگهدارتون.
قربان شما.
زنده باشید. هرچند ما سوالاتی هم به صورت پیامکی هم دریافت کردیم که میتونستیم از آقای پوربافرانی بپرسیم، اما برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. شنوندگان عزیز سوالات مختلفی رو هم ارسال کردن. اولا اینکه بحث پیشگیری رو پرسیدن که ما در شرایط فعلی وقتی که فردی رو داریم توی خانواده همون که این مصرف کننده مواد مخدره، حالا یه بخش از مصرفش رو یا پول مصرفش رو از طریق خانواده تامین میکنه، میره بیرون با موادش برمیگرده میاد تو خونه، حالا تو حموم گوشه اتاق خواب میکشه و یه اشارات اینچنینی کردن. خانواده به طور خاص میپرسن ما باید چه کار بکنیم؟ حالا هر کدوم سلاتون رسید بعد پاسخ بدید، من خوشحال میشم شنونده باشم. بعد هم فرمودن که آیا اعتیاد و مصرف کننده مواد مخدر نشانه های خاصی موقع ابتلا به کرونا داره؟ ما این نشانه ها رو از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ باز نقش خانواده رو سوال کردن که خانواده چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه در این شرایط و چطور میتونه حمایت بکنه از عضو معتاد خودش. یه سوالم کردن، حالا فکر کنم خیلی این سوالات خانم سهرابی خوب میتونن جواب بدن، اما در رابطه با خود مؤسسه کادراس هم سوال کردن که این از کجاست. باز به نظر میسه انقدر دغدغه اعتیاد وجود داره تا یه اسمی از در واقع مؤسسات مربوط به اعتیاد میاد، همه میخوان بدونن که چطور میشه باش ارتباط گرفت. یه توضیح کوتاه آی براتی شما در این سوال خصوص بفرمایید، بعد دو سه تا سوال بعدی رو ما از شما میشتم.
خواهش میکنم. خب مؤسسه کادراس در واقع یک NGO هست و دام کادراس که دوستان پرسیده بودن هم از مخفف، یعنی در واقع سرواژه مفهوم Center for Universal Drug Research Approaches and Studies که در واقع سرواژهش میشه کادراس به معنای مرکز تحقیقات، رهیافت‌ها و مطالعات.